استارمر، یک فعال مدنی.
دولت جدید انگلیس باید به این حقیقت گوش دهد که مردم آتش‌بس فوری در غزه را خواستارند و خریدار توجیهات جدید در این باره نیستند. ما نمی‌خواهیم پول ما صرف تامین سلاح برای نسل‌کشی فلسطینیان شود.
حزب کارگر به علت حمایت از رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ غزه و نیز اخراج کردن و به حاشیه راندن چهره‌های حامی فلسطین از این حزب، حالا در نخستین روز به دست گرفتن قدرت با تظاهرات حامیان حقوق فلسطینیان مواجه شده. یک شهروند انگلیسی:
خیلی مهمه که دلسوزی خودمون رو نسبت به فلسطینی ها نشون بدیم. ما هاست که در خیابون ها میگیم ما همه انسانیم و همه فلسطینی هستیم و نسبت به هم احساس مسئولیت میکنیم، اما هنوز این خواسته مردم رو سیاستمدارها درک نکردند.
حامیان حقوق فلسطینیان میگویند تظاهراتی را که از 9 ماه پیش برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان و مجازات جنایتکاران جنگی در غزه آغاز کردند، فقط با آتش بس در این باریکه و تحقق حقوق فلسطینیان متوقف خواهند کرد. شهروند انگلیسی:
ما میخواییم این پیام رو بدیم که ما مردم در این نسل‌کشی شریک نیستیم و تغییر دولت ها نمیتونه موجب بشه که ما سمت جنایتکاران بیستیم. ما با قوت راه درستمون رو ادامه میدیم و مهمترین خواست ما آزادی فلسطینه.
موضوع فلسطین و بحران غزه که در سرنگونی دولت قبلی انگلیس به رهبری حزب محافظه‌کار بی تأثیر نبوده، حالا میتونه دولت جدید انگلیس به رهبری حزب کارگر رو به چالش بکشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مدیر کل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر از ثبت حد نصاب جدید مصرف برق در روز گذشته خبر داد. آقای احمدی:
پیک نیاز مصرف کشور دیروز حد نصاب جدیدی رو ثبت کرد، 76767 مگاوات که رکورد بی سابقه ای بود. این عدد 5200 مگاوات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود که رشد 7% رو داشت و همچنین 4.5% نسبت به پیک نیاز مصرف سال گذشته عدد بیشتر شده بود. استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و مازندران بیشترین مصرف رو داشتند. امروز هم شرایط دمایی پایداری هست. شاید عدد روز گذشته رو امروز تکرار کنیم.
آقای احمدی همچنین با توجه به احتمال افزایش دما در اواخر این هفته توصیه‌ای به شهروندان داشت.
از همه عزیزان و مصرف کنندگان و مردم عزیز ایران تمنا داریم که بحث مدیریت مصرف رو این روزها خیلی جدی بگیرن. مشترکین عزیز بخش کشاورزی و بخش صنعتی و همچنین ادارات هماهنگی و همکاری خوبی رو دارن. ما انتظار داریم که عزیزان در بخش‌های خانگی و تجاری نهایت همکاری رو داشته باشن و همون مهمترین مسئله رو که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم و بحث مدیریت بارهای سرمایشی هست، انشالله این روزها به ما کمک خواهد کرد که بتونیم که تداوم تأمین برق رو برای همه مردم عزیز ایران داشته باشیم.
مرحله دوم آزمون سراسری 1403 پنجشنبه و جمعه 21 و 22 تیر در سراسر کشور برگزار می شود. توزیع کارت ورود به جلسه آزمون هم از امروز در سایت سازمان ملی سنجش آغاز شده و تا 20 تیر ادامه دارد. به گفته سرپرست سازمان ملی سنجش، حدود 980 هزار داوطلب در آزمون امسال شرکت کردند. آقای پورعباس:
خب آزمون در صبح روز پنجشنبه با دو گروه آزمایشی انسانی و ریاضی شروع خواهد شد. عصر پنجشنبه دو گروه زبان و هنر ادامه آزمون هست و صبح جمعه هم گروه تجربی است.
سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور همچنین از تأمین امنیت کامل دفترچه های سوالات آزمون خبر داد.
عزیزان ما در قرنطینه شبانه روز، یعنی سه شیفت رو کار میکنن، یعنی شیفت شب، شیفت صبح، شیفت بعد از ظهر رو کار میکنن و دفترچه ها دیگه تقریبا تعدادش اونقدر زیاد هست که ما شخصی سازی رو از حالت شهر و حوزه رسوندیم به حوزه های فرعی، زمینی که شخصی سازی افراد را هم همزمان داریم. یعنی دفترچه های حوزه شخصی سازی شده، دفترچه های به اسم افراد هم شخصی سازی شده و هیچ دو نفری در کنار هم دفترچه هاشون شبیه نیست و هیچ دو حوزه فرعی هم دفترچه هاشون شبیه نیست.
متخصصان شرکتی دانش بنیان موفق شدند انواع تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری ارتباطی مورد نیاز سازمان ها را طراحی و تولید کنند. این محصولات قابلیت سفارشی سازی دارند و تا 30% ارزان تر از نمونه های مشابه خارجی عرضه می شوند.
فناوری‌های رسانه و ارتباطات هر روز گسترده و پیچیده‌تر می‌شوند. یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید چند محصول دانش‌بنیان در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار این فناوری شده است. ابراهیم احمدی، مدیر بازرگانی.
تجهیزات مختلفی رو نیاز دارن. در بحث نودال، ارتباط زمینی، رسوندن سیگنال به فرستنده ها تا ارسال اون به مخاطب نهایی. ما توی این چین میتونم بگم حدوداً 70-80% این تجهیزات رو داریم داخل کشور تولید میکنیم.
کاربران محصولات نرم افزاری این شرکت تنها شبکه‌های تلویزیونی نیستند. علی قوسی، مدیر بخش نرم افزار.
ما یکی از اصلی ترین نرم افزاری که داریم یک در واقع مدیا بی پی ام اس که با این نرم افزار ما میتونیم هر فرآیند مدیایی رو در واقع مدیریت بکنیم. فرآیند های مدیایی کجاها کاربرد دارن؟ توی هر شرکت یا سازمانی که حجم زیادی فایل مدیایی داشته باشن، مثل شبکه های صدا و تصویر، استودیوهایی در واقع که تولید فایل مدیایی دارن، یا هر سازمانی که واحدهای روابط عمومی که فایل های دیجیتال در واقع خیلی براشون کاربرد داره.
تلاش شده تا محصول ایرانی در رده بالا توان رقابت با بهترین محصولات موجود در بازار جهانی را داشته باشد. ابراهیم احمدی، مدیر بازرگانی.
محصولات ما در مقایسه با محصولات آمریکایی به خصوص و ژاپنی مقایسه میشن و در مقایسه با شرکت هایی که دارن تجهیزات اون کشورها تولید میکنن، بعضی جاها 30%، بعضی جاها 10%، بعضی جاها 20%، محصولات ما مقرون به صرفه تر هست.
استفاده از فناوری بالا در بخش های نرم افزاری کار را سریع و آسان کرده است. علی قوسی، مدیر بخش نرم افزار.
نرم افزار ما با استفاده از هوش مصنوعی میتونیم هر گونه متنی، هر گونه صحبتی که توی فایل های مدیایی هست، برای مثال یک شخصی که داره صحبت میکنه، با هوش مصنوعی اینا رو به متن تبدیل بکنیم و افراد بتونن توی این متن سرچ بکنن. که در واقع با هوش مصنوعی ما بتونیم چهره های مختلف رو توی نرم افزار های مدیایی تشخیص بدیم. مثلا برای مثال فلان شخص در مورد فلان موضوع صحبت کرده، بعد یک سازمانی میخواد بدونه که توی شبکه‌های مختلف افراد مختلف در مورد چه موضوعاتی صحبت کردن، هوش مصنوعی میاد این کارو تسهیل میکنه. خودش میاد این فایل ها رو تگ گذاری میکنه و بعد مسئول روابط عمومی سازمان به راحتی میتونه فایل مورد نظرش رو پیدا بکنه.
دانش فنی تولید شده مشتریانی فراتر از مرزهای ایران دارد. ابراهیم احمدی، مدیر بازرگانی.
تو بحث صادرات در حال حاضر 50% تولیدات شرکت ما داره بحث صادراتش انجام میشه و تو بحث صادرات تو حوزه اوراسیا، تو حوزه اروپا داریم کار میکنیم.
محصولات دانش بنیان بنابر نیاز مشتری قابلیت سفارشی سازی دارند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخبگان یک شرکت دانش بنیان به دانش فنی طراحی و ساخت دستگاه نمونه‌گیر دوغابی دست یافتند. از این محصول فناورانه در خطوط تولید صنایع معدنی و فولاد برای نمونه‌گیری و بررسی کیفیت مواد اولیه و مواد خروجی استفاده می‌شود.
در صنایع معدنی و فولاد بررسی کیفیت مواد اولیه و مواد خروجی اهمیت فراوانی دارد که برای این منظور صنعتگران باید از آزمایشگاه‌های مجهز کمک بگیرند. محمد رضا نقیبی، فناور.
در کنار آزمایشگاه مجهز، نیاز به دریافت نمونه‌های معرف اهمیت بسیار بالایی داره که در حال حاضر این عملیات با روش‌های سنتی که خطای بسیار زیادی دارن و به صورت دستی انجام می‌شه.
مشکلی که فناوران جوان یک شرکت دانش بنیان را دست به کار کرد تا دستگاه نمونه‌گیر دوغابی را تولید و روانه بازار کنند.
به منظور پایش مداوم کنترل کیفی از مواد ورودی و خروجی کارخانه های صنایع و گرفتن نمونه معرف و تحویل اون به آزمایشگاه ها، دستگاه نمونه‌گیر اتوماتیک دوغابی شرکت طراحی و ساخته شده است.
محمد علی عطار، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
محصولی که ما ساختیم به صورت کاملا اتوماتیک نمونه گیری انجام میده و دیگه هیچ انسان و کارگری در این امر دخالت نداره و نمونه‌ای که میده کاملا رندوم و نمونه معرف است.
این محصول ساخت ایران که در بازه‌های زمانی تعیین شده کار نمونه‌گیری از خط تولید را انجام می‌دهد، علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، مزیت‌های دیگری هم دارد. محمد علی عطار، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
با بومی‌سازی این محصول در این مدت کمتر از یک سال ما تونستیم مانع خروج حداقل 3 میلیون دلار ارز از کشور بشیم.
محمد رضا نقیبی، فناور:
از جمله مزیت‌های مهم این دستگاه عبارتند از امکان دسترسی راحت به اپراتور برای دریافت نمونه در نزدیکترین نقطه مد نظر، شستشوی کامل مسیر از ابتدا تا انتهای دریافت نمونه، تقسیم دو مرحله نمونه برای کاهش میزان ماده مورد نظر آزمایشگاه، خدمات پس از فروش 24 ساعته و در دسترس بودن نیروهای شرکت و انجام تست و دریافت نمونه به صورت 24 ساعته و در بازه‌های تنظیم شده.
متخصصان این شرکت دانش بنیان تا کنون علاوه بر دستگاه نمونه گیر دوغابی 16 محصول فناورانه دیگر در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنعت تولید و روانه بازار کردند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
ذخیره شیرخشکای یارانه‌ای کشور از 2 ماه به 3 ماه افزایش می‌یابد. مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت وضعیت ذخیره شیرخشکای یارانه‌ای در کشور مناسب است و نباید در هیچ نقطه از کشور کمبود باشد. آقای رستمی افزود در صورتی که میزان ذخیره شیر خشک در کشور به کمتر از 2 ماه برسد، مراتب به سازمان غذا و دارو اعلام و اقدامات لازم در جهت تأمین آن انجام می شود. به منظور فروش شیر خشک به مصرف کننده واقعی از مهر ماه سال 1402، خرید شیر خشک از داروخانه ها فقط با ارائه کد ملی نوزاد امکان پذیر است.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. خوان کارلوس گالیدو سرمربی اسپانیایی پرسپولیس بعد از شرکت در مراسم معارفه قراردادش را امضا کرد و رسما هدایت سرخپوشان تهرانی را در 24مین دوره لیگ برتر بر عهده گرفت.
Yeah, but Persepolis I think already said everything I can say. This is an important club, very good team, very good players.
اونچه راجع به پرسپولیس بخوام بگم، باشگاه پرسپولیس باشگاه بسیار مهمی هست. باشگاهی است که همیشه برای قهرمانی جنگیده و یکی از باشگاه‌های تاریخی و بزرگ آسیا به حساب میاد. و خوشحالم که اینجا هستم و برای من افتخار هست که سرمربی تیم بزرگ پرسپولیس باشم. کادر فنی باشگاه کسایی هستن که همین الان توی باشگاه حضور دارن، خصوصا آقای سید جلال حسینی. خبرنگار میگن که قبلا دروازه‌بان بودن ولی الان به عنوان کمک مربی اول به من کمک خواهند کرد. سایفریس هم مربی بدنساز تیم خواهد بود که به ما ملحق خواهد شد و افرادی که الان توی باشگاه هستن کفایت میکنن و کادر فنی خوبی داریم الان. من مربی پرسپولیس، پرسپولیس مدیر عامل داره، مدیر فنی داره و تصمیمات رو ایشون میگیره. وقتی که یه مربی جدید میارم میتونم میگن آقا این تیم اصلی ماست و میگن که آقا تیم ما این هست، بعضیا رفتن بعضیا میخوان برن، ما اینا رو گرفتیم و توی این پوزیشن ها ممکنه جای خالی باشه.
What is your opinion?
و مربی نظر شما در این باب چی هست؟ و من اون موقع نظرم میگم این بازیکن اون بازیکن و وقتی که باشگاه داره بازیکنان جدید رو میگیره و همه باید اون سکوت رو حفظ کنن از جمله خودم و من باید احترام بذارم که هر کسی کارش چی هست، چون که من هم میخوام به کارم احترام گذاشته بشه. معتقدم که همیشه بهترین بازیکنانی که مقدور هست رو باید داشته باشیم. من شخصا نظرم این است که نباید تمرکز کرد روی سن بازیکن. تو این هفته دو هفته که داره میاد باید تمرکز بکنیم که تیم اصلی رو و 100% نظرم این هست وقتی که تمرینام رو که داریم به زودی شروع میکنیم بخوام شروع بکنیم تیمم کامل باشه و وقتی که تیممون فرست اسکواد یا تیم اصلیمون تمرین کردیم با قدرت میتونیم اون تیم رو کامل بکنیم.
تیم فوتبال جوانان ایران امروز در نخستین دیدار خود با مسابقات کشورهای مرکزی آسیا به مصاف ترکمنستان می‌رود. این بازی ساعت 19:30 دقیقه در استادیوم 5000 نفری کرمانبک شهر جلال‌آباد قرقیزستان آغاز می‌شود. در این مسابقات 6 تیم حضور دارند که در دو گروه 3 تیمی به رقابت می‌پردازند و تیم ایران با ازبکستان و ترکمنستان هم گروه است. تیم بسکتبال پسران ایران امروز در دومین دیدار خود در جام کال ساعت 17 در سالن زنده‌یاد محمود مشهون به مصاف ترکیه می‌رود. این مسابقات 3 روز با حضور تیم‌های کمتر از 18 سال ایران، روسیه و ترکیه برگزار می‌شود و تیم کشورمان دیروز 8-1-65 نتیجه را به روسیه واگذار کرد و تیم‌های فوتبال انگلیس و هلند حریف یکدیگر در نیمه نهایی یورو 2024 شدند. در شب آخر از مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها در آلمان، انگلیس پس از تساوی 1-1 برابر سوئیس در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 5-3 به برتری رسید و هلند با نتیجه 2-1 از صدر ترکیه گذشت. به این ترتیب در نیمه نهایی یورو سه‌شنبه فرانسه با اسپانیا و چهارشنبه انگلیس با هلند دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونه‌ت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حوده آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حوده 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف‌های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چرا همیشه میگم شودر؟ چون واسه ما سازنده‌ها یه چیزای خیلی مهمه. مثلا نصب راحت، بعدش هم با این کارتریج سرامیکی که داره دوامش خیلیه. اصلا همین که میگیم خونمون شیرالات شودره، یه امتیاز، یه ارزشی میده به خونه.
شودر امتحانش رو پس داده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صلی الله علیک یا عبد الله.
ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین. اگر خواستی بر چیزی گریه کنی، بر حسین علیه السلام گریه کن.
باز هم محرم و باز خیمه‌ای به وسعت دلهای عاشق.
از محضر قدسی خدا رخصت، از حضرت ختم الانبیا رخصت، از دست علی شیر خدا رخصت، از فاطمه خیرالنسا رخصت، مشتبا رخصت،
حسینیه رادیو تهران
رخصت، لا امام رضا رخصت، صاحب زمان ما.
از 16 تیر ماه تا 29 تیر ماه حسینیه رادیو تهران هر شب همراه با یکی از هیئت‌های استان تهران.
از 16 تا 29 تیر ماه ساعت 21 تا 22:30 دقیقه.
اومد لشکر خدا، سینه زنان به قرارگاه کربلا. لبک حسین لبک.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
به نام خداوندی که در لطف و رحمتش همیشه به روی بندگان باز است و امید بستن به همه ی آنچه که ما بسته ایم، دل، دین و ایمان من دست اوست. سلام و عرض ادب حضور شما یاران وفادار رادیو تهران. از پخش شبکه این رادیو همراه شما هستیم با دنیای از آرزوهای خوب برای شما شنوندگان خوب و صمیمی. امروز یک شنبه 17 تیر ماه 1403 برابر با اول محرم 1446 هجری قمری. همراه شما هستیم و همراه همکارانمون با سعادت آباد امروز.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه ی زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن. مهربونی رسم خوبی روی این زمین و خاک، سر هر کوچه میبینی اسم یه گل رو پلاک. نگاه خدا به دل آدم هست، بیا و دوباره کنار هم ستاره باشی. یه پس کوچه ها توی هر جای شب، واسه خوبی هم امیده دوباره باشی. دلم روشنه این حال منه، آهای توی که داری میشنوی صدای من رو. تو عمر دلت خدا چه
کرد، یه وقتایی باید واسه زندگی خطر کرد، ته این مسیرم با تموم سختی ختمه به سعادت و آبا، ته این مسیرم میسازم از یه ویرونه یه شهر پاک و آبا، ته این مسیرم با تموم سختی ختمه به سعادت و آبا، ته این مسیرم میسازم از یه ویرونه یه شهر پاک و آبا. نگاه خدا به دل آدم هست، بیا با دوباره کنار هم ستاره باش، توی پس کوچه ها توی هر جای شهر واسه دیدن هم امید دوباره باشی، دلم روشنه این حال منه، آهای تویی که داری میشنوی صدای من، میتونی خوب صدا بزن خدای ما رو.
آسمون شاهد در طول تاریخ بر این زمین چه گذشته، آسمون میدونه چه انسانهایی در این وادی زندگی کردن، آسمون آگاه این بشر چه چیزهایی در طول تاریخ تحمل کرده، آسمون خودش میدونه تاریخ این زمین رو. اینجا تهران، رادیو تهران، سعادت آباد. به نام خداوند لطیف و مهربان، درود بر شما هموطنان عزیز و محترم، همراهان رادیو تهران، برنامه زنده سعادت آباد بعد از ظهر گرم تیرماهی و تابستانی شما به خیر. خیلی خوش آمدید به ساعت باقی مونده امروز تاریخ معاصر و امروز زندگیتون. طبق روال معمول این برنامه شناسنامه دقیق امروز رو با هم مرور کنیم. 17 تیر ماه 1403، اول محرم 1446 و 7 جولای 2024. به هر صورت امیدوارم آنچه که از امروز باقی است برای شما خوشیمن باشه و اتفاقات خوبی براتون بیفته. دست کم هیچ خبر و پیغام بدی دریافت نکنید. اینم خودش خوب. امیدوارم که سلامت باشید، به دور از خواب و خستگی و خمیازه و هر گونه دغدغه‌ای، تو این یک ساعت و تقریبا 15 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. اگه علاقمندین به تاریخ، به ویژه تاریخچه ساخت و ابداع عینک، همون چشم کوچک، همون چشم دوم، خواهش میکنم که همراه ما باشید. کمی میخواییم در مورد تاریخچه ساخت اولین عینک در زندگی بشر با هم گپ بزنیم. کهولت سن باعث کاهش دید میشه و بشر از دیرباز به فکر پیدا کردن یه راهی برای برطرف کردن این عیب بود و همین هم آغازی شد برای اختراع و ابداع عینک. باوری وجود داره که عینک که اصل اون آینک بوده از اختراعات هموطنان عزیز ما بوده، ایرانیان. پروفسور پوپ در کتاب هنرهای زیبای ایران عکس دست عینکی رو چاپ کرده که مربوط میشه به پیش از میلاد و در ایران خود ما به دست آمده. همچنین در بیمارستان جندی شاپور هم بخش چشم پزشکی وجود داشته که به بیماران عینک میدادن. بعدها اعراب کاربرد عینک رو از ما ایرانی ها یاد گرفتن. هنوز هم متداول ترین روش برای اصلاح عیوب انکساری در جهان استفاده از همین عینکه. فردی رومی 100 سال قبل از میلاد نامه‌ای نوشته بود و در اون تأکید کرده بود که به خاطر سن زیادش و اینکه دیگه نمیتونه مطالعه کنه و برای این کار باید به بردگانش متکی باشه، استعفا میده. باز هم در طول برنامه از عینک و تاریخچه ساخت عینک خواهیم گفت.